فلسطینی.
آه اینه در. آه راست میخوام.
چه خیلی خوبیه. آه
من اون فیشته باید راست.
امروز محجر کنم که اساتید هستیم؟
از دوستان هستیم.
مخصوصا قایبن یعنی هدفمند و هوشمند عمل میکنه. اگه نیومدن
رو ساعت آخر میان
بعد اون یه عنایتی نمیدونم چیکار کنیم. شما بگید چیکار کنیم باشون. خب در بحث کسی از دوستان که لپتاپ همراهش نیست آره من بحثای رو امروز دیدم خوب بود که راه بشه. حالا اینجا هم که پرینت پایینه قاعدتا نه عجله نیست انشاءالله هفته آینده میخواد یه چند آیه قرآن متبرک کنید ها جواب بخونید حدیث هم هدیه بدید انشاءالله ببینیم چه کار باید بکنید با امید خدا.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد. اللهم صل
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. حدیث بفرم زینتون هست بفرم خب معناش هم بکنید خواهیم استفاده کنیم یاد بگیم
و سلام اون زمانی که زهرایت حسن و ملاله را در میان قبل گذاشت بگه دو دست شبیه دست های پیانبر از میان قبل آمد کارا و اون زمان حضرت سلام کرد حضرت علی خلاف سلام علیکی و رسول الله قاضی ابنتو کن نادر تیلیک سبیحت و نهاب تیلیک و در ادامه این جمله رو داره که
تا
اون زمانی که زنده بود من هر سوال کردم به من چیزی نگفتم به شما سوال کنید و از تخبر هم حال و این که در شما چی گذاشت مناسبی به این مناسبات
خیلی ممنون روزه است نه ناتعارف نیست خیلی ممنون استفاده کردیم دلمون رو خلاصه تکونی دادیم خدا رو که نزد بده
مناسبت هم
به مناسبت خیلی به جا خیلی به جا جا استفاده کردیم نمیتونم روزه استادی بود الحمدلله شما استادم خیلی از شما درد نکنه انشاءالله خدا عذاب اونها رو مضاعف بکنه و ما رو از خلاصه یارانشون قرار بده انشاءالله به حق دعای خود حضرت زهرا به حق دعای خود شما سادات خود دوستان معزز و محترم. اما بسم الله الرحمن الرحیم ما در بحث موضوع شناسی محاربه بودیم سوالا رو دوستان نوشتن عرض کردیم که رابطه یک اولین سوال این بود که ما میخوایم تعریف محاربه رو بفهمیم و تفاوتش با افساد فی الارض رو بفهمیم. خب در تعریف محاربه و تفاوتش با افساد سلام تو خوبه خوش آمد باید نسبت سنجی بشه رابطه محاربه و افساد فی الارض. برای اینکه نسبت سنجی بکنیم باید آراء فقها رو وسط بکنیم و دیگه ما نمیتونیم بیایم حالا ادله رو به اون نحو اجتهادی رصد بکنیم کار بکنیم زمان عملیمون این اجازه رو به ما نمیده ما لااقل آراء رو بتونیم در حقیقت بیان بکنیم، جنبندی کنیم، خدمت دوستان ارائه بکنیم، بگیم این چند رأی وجود داره. ولی دیگه حالا کارهای رجالی، کارهای سندی، کارهای دلالی به زمان ما نمیرسه و این جلسه هم که ما دو روز قبل داشتیم با مجموعه، خواسته مجموعه همین نیست. یعنی فعلا بحث تعلیم و در این حال سمینار و کنفرانس و مشارکت دوستان از حیث موضوع شناسی، نه در حد اجتهادی. جا ما
این در مورد بحث محارب و اجسادی نیپن وجود داره که حالا این که در عنوان یکی که بمانه فرض کنم این مبانیش خیلی مبهمه. من که بعد این چیز نگاه تحقیق کردم اینا که اون را رفتارای کردم
زحمت کشم،
یعنی اصلا مبانی این اجسادی فلعرض چیه واقعا چیه؟ اصلا علما این در کی شتابی در این منبع من که نتونستم پیدا کنم، حتی در منابع شیعه و سنی
تصریح کرده باشن مبناش اینه یا اون.
درست رفتن یک سری در اساس مرز کنم که موجودی جزئیه مسادیق رو بایان کردن کفن جزئی بکنه بعد این عادت میشه چطوری این مفسده قرض کنم بیا کسی علاوه بزا زناش تکرار بشه چطوری
بله
اینجور پیشه داره. اما این که مبانی رو ذکر کرده باشه یا یک جمله ای که فلانی یکتر رو فساد نداره، یعنی این مبنی اصلا نیست. این یکی دومش ملاک، یعنی ملاک فساد چیه؟
آره فساد ملاک تکرار وسعته چیه؟
اینو دوست بعد از کنم که اگر شنان چه یعنی واقعا این عبارات نیست
حتی دوست شیخ طوسی داره یختلال الفساد، شیخ طوسی داره، من این را نگاه کردم، فرمای شما رو تصدیق میکنم. تو اینکه بحث افساد فلعرض رو ما مبانیش رو دقیقا چقدر داریم و این کار ماست، من و شماست که بیام اینها رو جنبندی بکنیم بالاخره بفهمیم ما فقها در کجاها میگن افساد فلعرض. هنوز شاید ما یه قائل مثلا بگیم باب و افساد فلعرض به صورت مستقل نداریم،
نداریم
و اینو ما باید جنبندی بکنیم ببینیم میتونیم بگیم یا نه. باب المحارب مثلا حد المحارب ما داریم ولی افساد فلعرض رو نداریم، و این جای کار داره. نه اینکه دست مخالی باشه، اگر تتبع بکنیم میتونیم بنویسیم
خود آیم اگر چه آیه که اون دو تا حدی که ترتیب بدم از محکمات هر دو تا آیه سی و دو سی و سی ولی اگر این موانع نباشه آیات هم مجمل میشه.
آیا نمیگیم نه، نمیگیم حالا آیات مجمله، ولی ممکنه آیات قسمتی از افساد مبنای یکی از مبانی افساد باشه. یعنی به اصطلاح ممکنه مثلا افساد فلعرض یه جرم عامی باشه، یه گناه عامی باشه که یکی از ادلهش مثلا فرض کنیم قتل باشه، فرض از میکنم یک ادله دیگه هم داشته باشه که ما از روایت بفهمیم از میکنیم ها
دو از روایات
هم،
یعنی در پیش روایات هم دوری ما
تصریح
نشده، یعنی در زمان ائمه حبسا. ولی من این شب که فکر میکردم گفتم این شاید از باب تقیه بوده ائمه معصوم تصحیح نکرده میترسیده که اگر چون این چیز دستوره بده این قرآنی رو برمانی افسارش بکشید ممکنه خطاهاتی داشته باشه برای جامعه برای این چیزا باشه، یا اینکه حتی علما هم همین محضور
حالا من یه تصوری دارم نمیدونم چقدر این تصور از روی تحقیق نهایی رو تصدیق میکنه. من حد چیزی که تو الان میدونم تحقیقات اجمالی که بوده بالاخره چندین سال باش درگیری و همه در حد خودش کار ندارم. تصورم این هست که این عنوان محاربه از اون اول یحاربونه وجود داشته یسعون فی الارض الفساد رو روایات شاید این عنوان رو بهش در حقیقت براشون مهم نبوده، مثل همون بحث نباش یا حالا چیزهای دیگه که اومدن حالا در اینها بوده و فقهای ما هم از یه قرنی به بعد اومدن این عنوان فساد رو استفاده کردن، حالا حسب استفاده از اون آیه بوده یا نه اونم باید بحث بشه. یعنی آیا ذیل اون آیه اومدن این رو گفتن که ما بگیم یه عنوان اظهار چیزی که هست جنبندیش اینه. حالا جنبندی اولی که ما انشالله هفته دو هفته آینده به دوستان میگه بتونیم به امید خدا خدا توفیق بده جنبندی نهایی بحث رو که شد مکتوب خدمت دوستان ارائه بکنیم. فکر می‌کنم خوبه و درسته.
همین که ببینیم نارجین بفرمشته توی روایات بیشتر هر بین مردم اومده این طبیق رای سجادی
محاربه
آره سال که درست بگیم فقط من یه طبیق دیدم از آی گل پایگانی مفهوم بقی شامل اینم گرفته از هجا مفهوم بقی
شامل
سال که درست گرفته
هم این رو بیاری چون بعضی با اقتصاد فرز از لحاظ مفهومی تفاوت داره و ممکنه بعضی وقتا بعضی یا بگیم نوع من اقتصاد تلقی نشه ولی خود اقتصاد مفهومش چیه باید این کشف بکنه و احراز بکنه. از حیث حقوقی حالا ما بخواهم کمک بگیریم به هر صورت لااقل اینه که از بعد از انقلاب اسلامی ضرورت احساس شد بر چی؟ بر این که ما بعضی از جرائم داریم دوستان که محاربه نیست یعنی توش سلاح وجود نداره چون سلاح موضوعیت داره در جرم محاربه و از اون بر نمیتونیم تعذیر بکنیم باید بالاتر از تعذیر با اون برخورد بکنیم رضا اومدیم یه عنوانی رو تحت عنوان عنوان حقوقی افساد فلس مطرح شد باز هنوز قانونمند نشد تو قوانین تا قبل از سال 92 مثلا در سال 70 گفت محارب و مفسد است محارب و مفسد فلس است گویا از همون آیه شریف 33 سوره مبارکه مائده اقتباس کرده بود حرمون الله و رسوله و اسلام و فل ارض الفساد اینجا گفت محارب و مفسد است اما نمیگفت رابطه محارب و افساد فلس چیه؟ چون در ماده بالایش میگفت محاربه عبارت است از این بعد سوال چی میبرد؟ شما دو تا ماده پایین میگی که محارب و مفسد است ولی در دو ماده بالاترش میگی فقط میگی محاربه عبارت است از این خب سوال آیا محارب و مفسد اینا ترادف دارن با هم؟ تکلیف خود قانون‌گذار روشن نبود لذا در یه جاهایی میگفت در حکم محارب محسوب میشدن بسیاری از موارد افساد فی الارض در قانون قبل از 92 دوستان من عزیزان تحت عنوان در حکم محارب محسوب می شود بیان شده یعنی از طرف سلاح موضوعیت نداره مثلا ماده 498 قانون تعزیرات می گفت اگر کسی باندهای مجرمانه نمیدونم گروه دسته یا خدمت شما عرض کنم که جمعیتی بیش از 3 نفر رو به قصد براندازی نظام تأسیس بکنه یا اداره بکنه خب دو فرض براش میگفت اگر محارب شناخته نشود حبس از 2 تا 10 سال محکوم میشد خب حالا بس سوالی بود که کجا محارب شناخته میشود آیا حتما اینا باید دست به سلاح بشوند بعد نکته بعدی اگر یکیشون دست به سلاح شد بقیه دست به سلاح نشدن ولی همه این اعضا هدفمند دارن کار میکنن برای این قصد آیا میتونیم به همه بگیم محارب یا یعنی اینکه نه فقط اون کسی که سلاح دست شده محارب بقیه حداکثر معاونن از لحاظ حدی و امثاله شاید این نظر صحیح باشه فقط اون که میگم شاید از باب میگم ولی محارب در تعریف فقهی ولی قانون جدید سال 92 اومد دیگه افساد فی الارض رو تعریف کرد ماده 286 اومد جداگونه ماده 279 اومد محاربه رو گفت تا چند ماده؟ ماده 286 میاد دیگه میگه افساد فی الارض اینه البته عنوان افساد نمیگه میگه هر کس در زمین مثلا فرض کنید مراکز قبار رو اینا به حد وسیع دایر بکنند یا چه کار بکنند یا سبب فحشا بشه چی به صورت وسیع بفرمایید مجازات به اعدام محکوم میشود معلومه که این دیگه افساد فی الارضه از باب افساده ولی حالا از لحاظ فقهی ما الان داریم همین بحث حقوقیش رو گفتیم از لحاظ فقهی قضیه چیه؟ مبناش چیه دوستان؟ رفتید این نشستی که گفتیم خدمتون پنجشنبه برگزار میشد؟ نشست خیلی خوبی بود بله حالا بنده حضور نداشتم ولی خب موضوعش دقیقا مرتبط با بحثتون بود نشست ها رو پیگیری بکنید نشست های فقه الجزاست نه من اون پنجشنبه جایی یعنی پنجشنبه صبح ها جایی هستم حالا بله میتونستم بحث بسیار بحث خوبی بود و قابل استفاده خب ما از لحاظ فقهی در مورد رابطه محاربه با افساد فی الارض جنبندی حقیر سه نظر شده یعنی سه دیدگاه وجود داره دیدگاهی که و فکر میکنم دیدگاه چهارمی دیگه قابل الحاق نیست دیدگاه اول قائل به اینه اینا دو عنوان مستقل محاربه یه چیزه افساد فی الارض یه چیز دیدگاه دوم قائل به عموم و خصوص من وجه مطلق بودنشه که محاربه نوع من افساد باشه و اما دیدگاه سوم قائل به اینه که اینها رابطه شون عموم و خصوص من وجهه
بذارید عیب نداره اصطلاحی رو چیز بکنیم. یک عذرخواهی میکنم چی عرض میکردم، حالا عنوان محارب و یه دیدگاه چهارم هم اضافه کنیم، الان به نظرم جا داره، و اون این که اصلا اینها یک عنوان باشن، عنوان مرکب محارب بر وجه فساد. چرا میگم این عنوان رو الان گفتم اضافه کنید و به عبارت دیگه برگشتیم از حرف قبلمون که فقط سه دیدگاهه؟ به این دلیل، ظاهر عبارتی که دیدگاهی که میگه عموم و خصوص من وجهن یعنی چی؟ یعنی یه جایی هست محاربه هست افساد نیست، یه جایی هست افساد هست محاربه نیست، یه قدر جامعی هم هست که محاربه مفسد است. حالا مسئله اینه آیا این دیدگاه فقط داره لغوی بحث میکنه یا نه داره از لحاظ مجازات بحث میکنه؟ به نظر میاد از لحاظ مجازات بحث میکنه، میخواد بگه محاربه یک چیز مستقل نیست، افساد فلعرض یه چیز مستقل نیست، رابطه شونم از لحاظ وقوعی عموم خصوص من وجه هم. حالا سوال اینه آیا دیدگاهی هست که بتونه واقعا این دیدگاه چه فرقی با دیدگاهی داره که میگه رابطه شون تبایانه؟ یعنی هیچ وقت محاربه مفسد فلعرض نیست، مفسد فلعرض محاربه نیست. آیا دیدگاه تبایان قابل اثباته یا نه؟ چهارمی نه 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 چهارمی میگه ما اصلا نه، نکته اینه، سومی هم نیست. سومی میگه درست محارب یه چیزه، مفسد فلعرض یه چیزه و جاهای اینا با هم جمع میشن، ولی ما که به مصداق کار نداریم، که ما به مفهوم کار داریم، مفهومش متباینن با هم. پس کنی چی شد؟ دیدگاه سوم اینو میگه، آقا میگه انسان حیوان، این عموم خصوص مطلق، که انسان نوع منن حیوان. عموم خصوص منوج مثال بزنید، منوج مثال بزنید،
بله،
انسان و سفید، انسان و سفید. خب انسان تعریفش جداست که میتواند از لحاظ خارجی سفیدم باشه، سفید تعریفش جداست، میشه انسان باشه میشه غیر انسان. انسان سفیدم وجود داره که قدر جامعشه، انسان سفید تو سفید بودن معلوم میشه تو تعریف انسان نیست. وقتی میگیم رابطه عموم و خصوص من وجهه، یعنی اون جاهایی که افتراق هست اینا تو ماهیت قضیه ماهیتا اینا جدان، از لازم استاقی الان با هم جمع شده، قد کردی شد؟ از لازم استاقای وقتا این دو ماهیت با هم جمع میشن، گاهی وقتا هم با هم افتراق دارن، این میشه عموم خصوص من وجهه. به خلاف عموم خصوص مطلق که میگیم محاربه هر چی باشه ماهیتش نوع من الافساد، افساد یه چیز گل و گشادی هست که حتما محاربه رو که سلاح ضرورت داره ولی افساد ضرورت نداره شامل میشه. افساد فساد خاصی است که اگر با سلاح باشد بهش محاربه هم میگیم، اگه با سلاح نباشد افساد فلعرض بالاخره بهش میگیم. پس محاربه فساد خاصی است که با سلاح است و افساد فلعرض هر گونه فساد است، این چه عمقوس مطلق. دیدگاهی که میگه تباین چی؟ میگه محاربه یک چیزه، ماهیتش چرا سلاح موضوعیت داره، در افساد اصلا سلاح موضوعیت نداره، همین کافی تباین بود نکردی؟ و با همین جمع نمیشن. حالا سوال اینه، آیا فقیه قائل هست که محاربه و افساد وجه و احتمال دادن؟ کتاب آقای منتظری هست، شاید تو کتاب آقای شاهرودی و دیگران هم حالا نمیدونم آمده باشه، الان حضور ذهن ندارم. و به سوال اینه آیا کسی هست که بیاد بگه محارب یه چیزه، افساد فرض یه چیزه، اینها از لحاظ جمع با هم جمع نمیشن در خارج؟
یه چیزم
گفتم
برای
جانم، این کسی هست که
من الان دبید
اگه هست رسد کنید تو من در
گفتم
برای میگرد، برای احتمال برای تحضیفش
احتمالات دیگه
بله تذکرش میکنم. حالا یه بحثی هست که برای من سؤاله، خواستان هم کمک میگیرم، اصلا بیان نسب آقاستون جمع میکنه دوستان، نسب اربعه نگاه مفهومی داره به موضوع، نه نگاه مصداقی داره به دو تا موضوع.
وقتی ما داریم رابطه دو تا موضوع رو با هم می‌سنجیم، نگاه ماهیتی داریم یا نگاه مصداقی داریم؟
معمولا مصداقی
و سوال اینه، آیا میشه گفت همیشه مصداقیه؟ اگر اینطور باشه میخوام بگم این اصطلاح رو فقها دارن اینجا تسامح میکنن، به عنوان سوال مطرح میکنه آقا در مفاهیم، مفاهیم یا ترادف دارن یا تباین. اگر یک ذره این مفهوم با اون فرق بکنه دیگه دو تا مفهوم بدتر شد. این رو به نظرم از حضرت آقا علی دوست دارم، نمیدونم که باشه هر سکیه باید روش کار بکنه. مفهوم یا مثل همه اینا یا این همه یا متفاوت، دیگه چه نسبتی دارن با هم مفهوم متفاوت میشه. در مصداق خارجی حالا اینو با هم جمع میشن یا نمیشن چون برای ما مهم نیست. ما الان دنبال مفهوم شناسی محاربه هستیم و اگر بفهمیم که در مفهوم سلاح موضوعیت داره برای محاربه، پس باید بگیم قالب تباینی.
این مفهوم شناسی شما به لحاظ افعال
به لحاظ اصطلاح فقهی اگر در... من سوالم اینه، اصلا بحث نسب اربعه که ما تو منطق خوندیم، این نسب از لحاظ مثلا میگه انسان و حیوان، انسان یعنی چی؟ ماهیتش یعنی حیوان چی؟ حیوان هم تعریفش مشخصه. ماهیت ها رو با هم میسنجیم یا از لحاظ مصداقی میخوام ببینیم کدوم انسان هست که حیوان میتونه نباشه یا باشه، که ما میگیم هر انسان حیوان هست و در حیوان انسان نیست. هر وقتی میاد یعنی خارج، یعنی مصداق، هر انسانی حیوان است ولی هر حیوانی انسان. نگاه به خارج داریم نه نگاه به ماهیت شاید، ولی در مفهوم شناسی ما نباید نگاه به مصداق داشته باشیم، ما باید نگاه کنیم بشی. این یه سوال جدیه که ممکنه بعضا خلط بکنن بین مقام مفهوم و مقام مصداق. ما مفهوم یا اینا همان انسان بشر مفهومن اینا هم. مگر کسی بگه آقا بشر باز فرق داره با انسان، اون یه بحث دیگه، یا متباین. و اگر این گونه باشه و ذره ای تفاوت بین محارب و مفسد باشه، از حیث مفهومی اینا دو چیزه.
اگر انسان عجز باشه که بعدا متباینه،
اینا دیگه مشخصه. خب اینجا هم میشه گفت همونه، اینجا هم میشه گفت اینا دو تا چیزه، چون یه قیدی داره که اون یکی نداره، پس متفاوته، متباینه دیگه از لحاظ نسبت، که اگر نباشه اون چیز نیست. ببینید وقتی تو مفهوم هستیم با مصداق فرقش اینه، اگر اون قید نباشه مقید وجود نداره، ولی در مصداق بحث بکنیم خب مفهومی وجود داره، حالا در مصداقی قید وجود داره، در مصداقی اون قید سلام علیکم وجود نداره. با من میایید همراه هستید با عرض بنده؟ بزنید دغدغه ایه. من دیدم مثلا آقای منتظری در کتابش اومده گفته که آقا محاربه در لغت و در اصطلاح با افساد فرق میکنه، اما تو اقوال گفته سه دیدگاه وجود داره، یا ایشون یا ایشون بودی، حالا تو من دو تا کتاب رو دیدم. خب دیدگاهی که قائل به تباین بین این دوه که گفته ضعیف، دیدگاهی که قائل به اینه که عموم و خصوص مطلقه، که خیلی ها شاید قائل باشن که بگن محاربه خاص مطلق و افساد عام مطلقه، که ما اینو الان داریم روش نقد میکنیم، و دیدگاهی که قائل به اینه که عموم خصوص منوجه، اینم یه دیدگاه که اینم ما نقد داریم میکنیم. عموم خصوص منوجه در مصداق داریم میریم، مفهوم اینا با هم متباینن به نظر میرسه، اینجور فهم فکر میکنم، اگه دوستان حالا روش فکر بکنید. و دیدگاهی که این به عنوان یه عنوان مرکب اصلا وجود داره، یعنی ما چیزی خارجن به عنوان محاربه نداریم، چیزی خارجن مثلا، یعنی چیزی که منظور اینه مجازات شرعی روش بار شده به عنوان حد و نه تعذیر، محارب مفسده، که این محارب مفسد حالا باید تعریفشو پیدا کنیم، که آقای منتظری میگم قدر متیقن اینه که ما محارب مفسد رو بگیم کسیه که مجازات ها کسیه که هم محارب باشه هم مفسد. وقتی میگیم همین باشه هم اون، یعنی ایشون قائل به این که و میگه قدر متیقن اینه، یعنی یه جایی هست به نظر ایشون که یکی از اینا وجود نداره و داره رابطه آب مخاص منوج میگیره، که ما گفتیم این اشکال داره، این اشکال داره.
این موضوع رو همین موضوع محارب و اصلاف داره، فکر میکنم اول به مفهوم شناسی بشه به لحاظ روحانی، بعد به لحاظ اجتماعی به نتیجه میرسیم. مثلا لغت ببینیم چه گفت، بعد ببینیم اصطلاح اقوام دیگر شما.
دقت خوبی کردید، اما این نکته رو من عرض بکنم روش تأمل کنید.
بعد تطبیق بشه مفهوم بر مسئله.
نکته همینه. آقا مسئلتون آیا اصلا اینجا میخوای موضوع شناسی با دوستان کار بکنیم دیگه؟ آیا محاربه حاج آقا و افساد فلعرض اولا ما عنوانی قرار شد به عنوان افساد فلعرض نداشته باشیم؟ یه عنوان استیادیه یا از همون یسعون فلعرض الفساد داریم میگیریم و دقیقا از همون نمیگیریم، از اون میگیریم با یه روایات دیگهی که اصلا شاید مربوطه به باب نباشه، فقط مجازات اعدام رو قبول کرده، مثل اصحاب الکبائر اذا اقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثه یا امثالهم. دقت میگم من چی عرض میکنم؟ وقتی که اصل اصطلاح مختلفون فیه است، ما دیگه نمیتونیم بگیم اصطلاح رو تعریف کنیم یا لغت رو تعریف کنیم به نتیجه میرسیم. من یه بار دیگه عرض میکنم، کی ما نگاه میکنیم از لغت میتونیم به نتیجه برسیم؟ وقتی که اون لغت با رجوع به لغت کار را بیفته. این مطلب یه اصطلاح حقوقی یا فقهیه، اصلا تو لغت محاربه به هر معنایی باشه. اگر در اصطلاح میگه آقا جون باید سلاح وجود داشته باشه، ولی که در لغت بگه محاربه یعنی کشزار، حرب دو نفره مثلا، هیچ دردی دوا نمیکنه. به عبارت دیگه ما با لغت شناسی حد اکثر یه قرینیت داره، استدلال نمیتونیم بکنیم بگیم آقا پس چون در لغت محاربه یعنی این، فساد یعنی ضد صلاح، پس افساد یعنی ضد اصلاح، پس به این نتیجه میرسیم. این مطلقه. از اون ور محاربه از حرب میاد، پس یعنی خلاصه دعوا و نزاع دست جمعی و جنگیدن دست جمعی. حالا بین این دوتا چه رابطه‌ای هست؟ بیام حلش کنیم. آقا این لغته، شما داری از اصطلاح صحبت میکنی و اصلا بحث شما لغتی نیست. پس حاج آقا حالا شما به من اشکال میگیرید، چرا در کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها، مقاله‌ها هر موضوعی مفهوم شناسی میخوان بکنن اول میان میگن مثلا این مفهوم در لغت عبارت است از این و در اصطلاح به این معناست؟ جواب اینه، اولا این یه کار رایجه، معلوم نیست درست باشه و دقیق باشه. ثانیا حد اکثر از باب قرینیته، یعنی جایی ما اگر برسیم به این که بین اصطلاح و لغت حد اکثر یه تزییق یا توسعه است، میتونیم از لغت استفاده کنیم، بعد بگیم حدودش رو از معنای کلیش رو میفهمیم، اجمالیش رو، نه کلیش رو، بعد حدود دقیقش رو باید رجوع به اصطلاح بفهمیم. ولی در جایی که اصلا بین هما بونون و تفاوتون، دیگه ما نمیتونیم، اصلا رجوع به لغت فایده نداره. آقا در لغت صلات به معنای دعاست، ولی آیا صلاتی که اومده گفته مثلا براش وضو لازمه یا اینها همونه یا نه یک حقیقت دیگه است؟ ولی زا هرچی هم بریم نگاه کنیم بگیم دعاست، کمک به ما نخواهد کرد که تفاوت صلات و زکات رو بفهمیم. نستم برسونم ارزن
چیه؟
یعنی بحث اصطلاحیه، به لغت ارتباط نداره، با کنکاش در لغت به نتیجه نمیرسیم، خصوصا که این اصطلاح هم مشکل دیگه ای داره. حالا محاربه یک اصطلاحیه که بوده، ولی افساد فلعرض به قول شما مبناش معلوم نیست، از فقط آیه است یا از آیه و چند روایته. مثلا آیه مکارم گفتیم اصحاب الکبائر رو یه ربطی به افساد فلعرض نداره، اون یه بحث دیگه است. ولی بعضی از بزرگان، یا بعضی از بزرگان نه، بعضی از محققین نظرشون که نه اونم مبنای افساد فلعرض. ما ها باید بحث بکنیم. حالا
روایت هم
هشتا هست، بله، بحث نه احراق هم منطقه، عبارت افساد نیست، افساد نیست. ما داریم اصطلاح سازی میکنیم، دستمون بازه، باید ببینید اون کسی که داره این اصطلاح رو به کار میبره چی میگه، ولی در فعل ما شاید این اصطلاح رو به عنوان جرم یا گناه نداشته باشیم. عرض ما اینه، ما در حد اکثر اینه در قرآن یا سعاف فلعرض الفساد داریم یا سعاف فلعرض الفساد، حالا و چیزهای مثل این، روایت هم چیزهای دیگه گفته. ما داریم اصطلاح سازی میکنیم یا تعریف میکنیم، اول کتاب فقهمون مینویسیم آقا
درک باب الحدود. آقا یکی از حدود، چون گفتیم برامون مجازات مهمه، مجازاتی داریم که سلاح توش دخالت نداره اونجور، اما بالاتر از تعذیره، پس ما میگیم یک چیزی تعریف میکنیم به نام عنوانش، از اون آیه شریفه کمک میگیریم، افساد فلعرض ما داریم اصطلاح میزازیم. ولی اینجا دیگه تابع نوع تعریف ماست که رابطه محارب و مفسد چیه، و اصلا از اون بحث میبین بیرون. هرچی که بابتون فقیهی که سر درسته طبق تعریف باید حرف بزنیم. جانم
کسایی که مثل یه مورد اصطلاح موضوعیت نداره، باید اونا را چه بسند درس چیه؟
آقای محاربه را موضوعیت میتونن سلاح رو براش خیلی ها. حتی آقای منتظری این رو من یه روز دیدم که ایشون میگه که برای محاربه هم میگه چه بسا خود سلاح هم موضوعیت نداشته باشه، بلکه اون اخافه و اینها رو اینم مانور میده. منتها ایشون ارجاع میده در اون رسالهش به یه جزوه ای که ما در جزوه کامل اینو به تفصیل گفتیم.
من میدونم یه بی نظر رو داره که خیلی اصلا سلاح موضوعیت
در محاربه خیلی ها هستن که میدونن،
بعضی مثلا نمیدونن،
ممکنه اون آیات منوان یه قول در ضعیفه مثل از لحاظ حجم خلاصه افرادی که پذیرفتن از مطالعانه از لحاظ اعتبار این رو بگن که سلاح موضوعیت نداره. بله همین یه بحثی که حالا سلاح بالاخره موضوعیت داره یا نه، ولی اکثرا میگن سلاح موضوعیت من جرد از سلاح، یا در روایت داریم من شهر سیفن. حالا سیف رو شمشیر نمیدونید، ازش سلاح که برداشت میکنید. حالا بحثایی که آیا میشه یا نه، آیا اسید پاشی و امثاله، حالا ما محتوا رو بس الان ما میخوایم فکر نکنید الان ما داریم اینجا حقوق جزایی اختصاصی میخونید پس نهایت چی شد با این اختلاف اقوام، ما داریم موضوع شناسی میخونیم، پس ما داریم دغدغه ها رو میفهمیم که بابا هر جایی که ما داریم اصطلاح رو تعریف میکنیم، خود اون کسی که اصطلاح رو تعریف میکنه باید و اگر بین فقها اصطلاح متفاوت است و تعریف درست و دقیقی نشده، نمیتونیم بگیم آقای فلانی نظرش اینه، نه ایشون داره اینجور اصطلاح سازی میکنه، ایشون داره اینجور اصطلاح سازی میکنه. بله البته در این اصطلاح سازی کمک گرفتن از اون آیه شریفه، مثلا آیه چی بوده؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساد ان يقتلوا او يسلموا. خب گفتن این وا بعدش الذين نیومده، من گفته که الذين يحاربون الله ورسوله، بعد نگفته والذين يسعون في الارض فساد، وقتی نگفته پس یه مجموعه رو داره میگه. بعضی اینجوری گفتن، اگر میگفت الذين الذين دو تا گروه رو میگفت، ولی الان که نگفته یکی از ادله افرادی که میگن محاربه بر وجه فساد لازم است همینه، میگن اون چهار تا مجازات ها به نحو تخییر باشه یا به نحو ترتیب تنویع حسب نوع مثلا که کشتن سلاح رو در آورده، کسی هم کشته سلاح رو در آورده، مالی رو برده، مال برده دستش رو مثلا قطع کنید مثل سرقت نردی، کسی رو کشته بکشید مثلا عرض میکنم به امثاله اینها، این مال کیاست؟ مال محارب مفسده. چرا؟ چون الذینه تکرار نشده. خب یه دیدگاه قائل داره، دیدگاه، ولی در مقابل مثل آقای شاهرودی شاید این نظر رو این رو تقویت کردشون دارن. از بالا هفته آینده خدمت دوستان رو مکتوب انشاءالله قصد اون هست هفته آینده درسی خدمتون انشاءالله این رو ما ارائه بکنیم. نمیدونم کی میشه هفته آینده درسی، چند تا میشیم؟
دو هفته
شش اسفند. این نکته‌ای هم هست باید قبلش براش دوستان تا خیلی تبلیغ هستن، من از 5 اسفند به تا 19 هم نیستم. آره 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 آره، 5 تا 19 هم یه کاریه که از قبل احتمال خیلی زیاد، ولی قطعی خیلی نگم خیلی زیاد، یعنی 5 ها
دو هفته نیست،
دو هفته میشه. ما یه 4 جلسه خلاصه میخوایم، این فرصت خوبیه برای اینکه تحقیقاتی که ارائه شده حتما تکمیل بشه و بعد ما مکتوب بیاییم اینها رو جمع‌بندی بکنیم، ولی جبرانی میخوایم. کی میتونید دوستان؟ پنجشنبه ای چیزی زودترم بگید، من حرفی ندارم که ما زودتر بذاریم این بحثو. ایام فاطمیه کیا میرن تبلیغ مشرف میشن؟
من که نمیدونم.
شما هستین؟ من شما هستین؟ شما تشریف میبرید تبلیغ؟ شما چون هستید، شما هستید، شما میرید ان شاء الله خوش به سعادتتون. خب پس دو نفر از
دوستانمون نیستن.
خب سلیمی که رفتن
خب به سرامت کیا شما برید کی میرید و کی میرید شما؟ نه چندم اسفند بهمن چیه من نمیدونم.
اولش میریم اول اسفند
تا کی؟ باز من پیشنهادی دارم برای شما هم خوبه عزیزت که نه ولی خواهشن کار کنید و اصلا به دوستان من تلگرام چیز میدم، ایمیل یا تلگرام میدم، کاراتونو برای من بفرستید. حالا یا عکسش رو به صورت دستی عکس بگیرید بفرستید و یا تایپ شدهش رو چیز کنید، تلگرام کنید. حالا ایمیل هم لازم
نیست.
بله اینو کار بکن. آره اینا هست. آره نه نحسای قشنگی
مشکلی نداره. موقعی که آقای سجادی برای دوستان بودن اگه پنجشنبه ای باشه خوبه.
آره بعد اون موقع ما یه توی پنجشنبه 8 تا 12 مثلا دو سه جلسه‌شو می‌ذاریم.
آره
این مشکلی نداره. ما اینو مدیریت می‌کنیم ان شاءالله. چون یعنی احتمال زیاد من خدمت دوستان توفیق نداشته باشم.
استاد ببخشید رو موانعش باید چیز متمرکز
بشیم. حالا همینا میگم. ببینید الان ما بحثایی که داریم الان دوستان ما ایناست. محاربه و افساد رو ما هفته آینده میخواییم ببندیم. دوستمونم اگر کار میکنن دیگه از باب کار شخصیشونه و نهایت این که ببنده بدن برای جنبندی. من هم جنبندی رو میکنم. بله. اینا بله. شما اینا رو زحمت بکشید. هر کدوم که دوست داشتید با استقبال.
به واسه شما این تلگرام
کنید. بله. 0912 750 64-97
ما یک کانالی همه دوستان دارم
محبت کنیم. اینم خوبه. اینم بنده رو عضو بکنم. بگید بنده رو عضو بکنم. آره چون عضو بکنم نکرده این کار. آره خیلی خوبه که من ببینم چی هست به چه صورت. خیلی خوب و اصلا برای ما تو حالا چی گذاشتن تایپ کردن یا هر کاری کردن. ما اینا ببینیم چی کار کردن.
صوت شما رو گذاشتن.
صوت رو گذاشتن.
اطلاع رسانی
هم اطلاع رسان. حالا این بحثی که داریم منتها کارمون اینه.
قبل از برگشتون بعد
نه قاعدتا میشه بعدن چون یکم قبل بعدش میشه ولی قبل از عید انشالله قبل از عید تمامش میکنیم که دیگه بعدش نمیرسیم. و اما آقا کارها حواسمون جمع باشه. محاربه و موضوعاتی که باش درگیریم چی باش درگیریم گفتیم نسبت محارب و مفسد بسه همین چند دیگه بند دیگه راجبه این دیگه خیلی مانور نمیدیم. همین رو میگیم که محارب و مفسد فهمیدیم. بعضی ها میگن تباینه، بعضی ها میگن عنوان مرکبه، بعضی ها میگن رابطه ابوخص مطلق و منوجه. حالا ما تو جنبندی چی کار میکنیم؟ دیگه اون با من بنده حقیر انشاءالله به دعای دوستان این رو جنبندی میکنم. نهایت ببینم اون بحثی که تفاوت مفهوم و مصداق هستم میتونیم روش مانور بدیم یا خیر. به هر حال باید جنبندی بکنیم. به هر حال به نظر ما با توجه به قانون چیه و این مبنای فقهیش چی میتونه باشه. اینه مطلب. اینه بس پس نسبت. بحث دوم اینه که حالا تو این نسبت شناسی ما وارد میشیم که آقا سلاح موضوعیت داره یا نه، اخافه موضوعیت داره یا نه و قصد اخافه موضوعیت داره یا نه. ببینید سلاح موضوعیت داره یا نه، همین چیزی که دوستو بینم میتونن کار بکنن. آیا مثلا اسید پاشی، آیا باید همه حالا اگه موضوعیت داره هر کسی که سلاح تشهیر کنه یا نه اگه یه گروهی با یک اهداف باشن مثلا در بقیه. نکته اینه افرادی که باقی هستن به کی میگیم باقی؟ ما الان کار داریم این ترم انشاءالله باش. باقی میگیم یعنی بقی یعنی قیام مسلحانه گروهی علیه امام مسلمین، حالا یا امام عادل مسلمین، حالا هر چیزایی که میخونیم انشاءالله ببینیم دقیق چی هست و همراه با نظر قانون. خب حالا سوال اینه آیا همه اون افراد باید قیام مسلحانه کنن و اصلا تعریف قیام مسلحانه چیه؟ هر کسی که مثلا نارنجک درست کرد و الان شروع کرد به مثلا استفادهش یا بمب یا مثلا حالا سلاح، یا نه همه ما هر کدوم یه قسمت کارو گرفتیم. شبیه بانک که میگن آقا بانک اگرم ربا میده هر کدوم یه قسمتشو گرفت، یکی فقط امضا میکنه، یکی چیکار میکنه که حالا بالاخره این ربا رو کی داره این جرمو انجام میده به فرض ربوی بودن. و از لحاظ عقوبت اخروی گردن کیو میگیره؟ مدیر مسئول کلان به جای خودش. آیا این کارگزاران جزء بانک هر کدوم یک هیته کار دارن؟ اونا هم خلاصه شریکن؟ معاونن؟ چیه؟ یه بحث خیلی قشنگیه. یعنی کی ما میتونیم به کی بگیم خلاصه رباخور یا لااقل عامل ربا دادن؟ باید ببینیم چجوری میتونیم بگیم. آقای جوادی رو میگن، بعض ممکنه همین باشه، با همین برسیم. بحث داریم، حضرت های علی دوست همین بحث داشتن چند سال قبل. حالا یه بحث، پس این راجع به محاربه، حالا چی بگیم؟ نکته دیگه، اخافه ضرورت داره یا نه؟ اینجا اختلاف نظره. میخوام جنبندی کنیم ادله رو بگیم، حد اکثر با یک دو تا دلیل، نه بیشتر. کمک دوستان باشه کتاب تفصیل و شریعه آی فاضل یا کتاب‌های فقه استدلالی خواهشن دوستان بخونید، نذارید برای روز آخر مسئله بشه، مطلب بشه. بحث بحث‌های دقیقیه، می‌خوایم بحث علمی هست، ما کاری به بحث امتحان یه مقبول است. بحث سمینار دوستان یه حظی از وجود داره، چهار نمره چقدر اونها یه مسئله است. اما بحث خوب خوندن تفصیل و شریعه مرحوم آقای فاضل، تفصیل و شریعه، تفصیل از مفصل میاد، تفصیل و شریعه فی شرح تحریر الوسیله، در شرح تحریر امام حضرت آیت الله فاضل رحمت الله علیه، شاید بیش از نمیدونم 40 جلد به صورت استدلالیشون کتاب نوشته، مبانیش رو گفته. خب برید تو این باب ببینید چی. دوستان دیگه، فضل علمای دیگه که هست، ببینیم آیه مؤمن تو این قسمت صحبت داره یا نه تو کتاب شرح تحریر. شرح تحریر به دلیل اینکه خیلی ها شاگرد امام بودن، مثل آقای فاضل، مثل آقای مؤمن، مثل اومدن شرح زدن بر تحریر الوسیله. بریم ببینیم شرح‌های استدلالی چی گیرمون میاد در مقابل آقای خویی و من تبعه، یا خلاصه اون فکر آقای خویی، مرحوم خویی، مثلا در منهاج الصالحین، نمی‌دونم در اینها آقای وحید، آقایها عاشق جواد، آقای تبریزی چه دیدگاهی دارن تو این موضوع، در رابطه با اینکه سلاح موضوعیت دارد یا نه، در رابطه با اینکه اخافه موضوعیت دارد یا نه، در رابطه با اینکه فارغ از اخافه از لحاظ خارجی قصدش موضوعیت داره یا نه. ممکنه بترسن ولی من قصد اخافه نداشتم، رفتارم موجب اخافه شده ولی من قصد اخافه عموم نداشتم. اینم یه بحث خوبیه که ما داریم در این رابطه که آیا حتما باید بین اخافه و بین تشهیر سلاح و سلاح کشیدن اقتران باشه، یا همین که اخافه سبب مسبب از بفرمایید خوف باشه کافیه. یعنی اگر به موجب خوف ولو 10 روز بعد به خاطر یه فیلم دیگه، به خاطر انتشار خبرش اخافه ایجاد شد، آیا محاربه صادق است یا خیر؟ و در نهایت با این تفاصیل به هر حال جنبندی دوستان چیه؟ حالا محاربه رو گفتیم، افساد فلعرض به چی میگیم؟ در حقوق مشخص توضیح میدیم، یعنی چون قانونگذار اومد تعریف کرد، گرچه این تعریف اشکال داره، گفته گسترده، معلوم نیست گسترده چیه، و احاله داده به فقه عملا، ولی خود این گسترده هم یکی از شاید مستنبط از یکی از آراء فقهی باشه. چرا؟ چون ممکنه بعضیا بگن در افساد میگه یسعون فی الارض الفساد، خود آقای منتظری رو میگه، ببین میگه سعی کند، سعی یعنی تلاش، نظر ایشون اینا شاید درست باشه، شاید هم ما بگیم صحیح نیست، غلط میکنید. بعد با فعل مضارع داره میگه، بعد میگه فی الارض الفساد، یسعون فی الارض، چیه کاری باید بکنیم با یه فساد ساده یه جزئی چه بسا اون محقق نشه؟ پس شاید تکرار لازم داره، استمرار لازم داره، یا لااقل وسعت رو داره میگه، میگه فی الارض کدوم اینا بلک ورز، خب اینا محاربه. اون در مورد افساد فی الارض، بعدش وارد بحث بقی میشیم. من به امید خدا امیدوارم که ما تا قبل از عید قسمت اول جرم بغی رو هم توضیح داده باشیم، یعنی ما محاربه رو تمام کنیم، افساد فی الارض رو تمام کنیم، بحث بغی رو هم خیلیش رو نصفش رو پرداخته باشیم، دیگه بحث عید میشه انشالله. بعدش خواهش کنم بغی رو تمام میکنیم، بعدش با دوستان چه کار داریم؟ بعدش با دوستان راجع به شاید جرم جاسوسی ببینیم در روایات چی داریم راجع به جاسوس و مجازاتش، و در مورد جرم رشوه فقه و حقوق چه فرقی دارن. مثلا یه بحثی که در حال رشوه که نمیدونم که اینجا نوشته میخواسته کنفرانس بده عزیزمون، رشوه چیست؟ الرشا یا الرشا یا الرشا همش خونده میشه خب، ولی رشا بیشتر مصطلحه و خدمت، یا شاید هم رشا حالا بله، ولی بس تسلیس راه هست. نه حالا رشا یعنی رشوه دادن مسترشه خب، ارتشا یعنی رشوه گرفتن، عرف میگه رشوه گرفت رشوه داد، فارسیش اینه. آره حالا سوال اینه در فقه واقعا فقط مخصوص باب القضا است؟ از بحثای خیلی خوبی که ما داریم. و اگر اینجوری و مجازاتش چیه؟ مجازات تعزیریه چیه؟ و حالا در حقوق که اومده گفته تسری داده درست بوده یا نه؟ و بحث بعدی اینه آیا فقط مربوط به امواله؟ شما رشوه بدی فقط مال باید رشوه بدی؟ یا امتیازات مالی رو هم مثلا حقوق مالی رو هم آقا شما از این حقیت بگذرید در ازای کاری که شما برای من میکنید من از این حق اعتراض و تجدید نظر خواهی میگذرم، از حق شفعم میگذرم. قطع میکنید؟ آیا اینها هم میشه گفت رشوه بهش از لحاظ فقهی و ادله یا نه؟ بحثای خوبی ما داری اونا میشه ماره بعد از این. من فکر میکنم خوب میتونیم اینها رو انشاءالله جلو ببریم. حالا در مورد جعل و قلب سکه هم داریم، باید ببینیم از لحاظ فقهی موضوع شناسی داره یا نه. من فعلا تصورم این که خصوصا جرم جعل موضوع شناسی خاصی نداره، یه جرم تعذیریه و ما نمیدونیم مبنای فقهی مثلا باید برگرده، ولی فکر میکنیم حالا روش نه جنایت میدونی ها آقا، یعنی جرم علیه شخص. آره به عنوان جرمه. نه جعل با کلاهبرداری فرق میکنه. جعل ممکنه مقدمه کلاهبرداری باشه، ممکنه مقدمه آبرو ریختن کسی باشه. شما سند جعل بکن بگو این فرد خیانتکار، هیچ مالی هم گیرید نمیاد بگیم کلاهبرداری، ولی جاهلی و همساره داره بهش خواهیم پرد.
کلاهبرداری نگه بگی دوستان
به نظر رفت ندارم رفت سرفست نمیدارم ولی بحثه خوبی میتونیم بخوریم، ولی اگر ما میتونستیم اون یه بحث قشنگی که داشتیم به در دوستان میخوره اینه تفاوت حد با تعذیرات منصوص شرعی چیه؟ آیا مسئله هست؟ شاید مقالم نوشته باشن راجع بهش و الان هم جای کار داره، یعنی دقیقش چیه؟ تو همین تفسیر شرعی میتونیم ببینیم. آه مسئلتون تعذیر دو گونه است، بعضی ها منصوصه، مثلا گفتن آه در مورد این 25 ضرب شمدن این دوران اینقدر ضرب شمدن، ولی بهش گفتن تعذیر، یه دو گفتن تعذیر نه گفتن حد. ولی میبینیم بعضی از لاقل بعضی از مهندفه هایی که ما چیز رو بگیم تعذیر هست یا حد هست دقیقا صرف میکنه. حالا سوال اینه اگه تعذیر باشه قواعد باب تعذیرات جاریه، اگر حد باشه قواعد باب فرمایش حدود جاریه. خیلی فرقه در حدود، امام نمیتونه مثلا بی‌دلیل وقتی ثابت شد رو ببخشه نمیزنه، ولی در تعذیر از تعذیر بمون یارا حال امام خیلی فرق داره. تعذیرات منصوص شرطی رو الان قانون اومده احتیاط کرده یا هرچی اومده خلاصه قابل بخشش اونها ندونسته در مورد نوجوانان، ولی در مورد غیر اونها گفته میتونه قاضی ببخش. بس ما اینه دقیقه
حالا اونجا ما بعد کرماشا ثابت بودیم هم مثلا موشه رو میبردیم دادگاه قاضی دادگاه مینوشت مثلا 74 در شلاخ از خود قاضی دادگاه هم موشه میگو های حادث رو بودن بعد وقت وقت خودش میگو جلوش مینوشت خورده شد، یعنی اون متحمل اون زد خودش هم دوی لفظی تو تصور خودش استثابی جاری میکرد و شو خیلی خود تو وقت شهلاقه رو خوردی و حداقل هفته تو بکش یه سری کاری انجام میده.
میتونه قاضی این رو ببخشه در صورت مسیحت؟ این بحث قشنگیه. من خود وقتا مطرح میتونه ببینیم حد تعذیر به ما یراه الحاکم
سوال بیماگرا یعنی هرچون جای دیگه خواهش بود و نه آقای من پنل مسلحه بود و اصلا حاکم کی؟ حالا حاکم امام المسلمینه و والیست و روایت ها هست کتاب آقای دکتر محمد داماد رو تو قواعد فقه بخش جزاییش ببینید که خود قشنگ اومده بحث کرده یه عبارت دیگه از تعذیب ما یا راه امام یا والد مسلمین حالا یه هر چیزی که در عبارت هست الان مستره شده میگیم از تعذیب ما یا راه حاکم ولی همون ادله چه بسا اون اجازه از باب ولایت فقیه یا هر چی هست قاضی مجذوم از قاضی منصوب بالاخره از قاضی مشترک از داره دیگه از ولی فقیه ازش هم مشکل حل بشه ما با اون خیلی مشکل نباید شاید داشته باشیم قاعدتا ولی مطلب دیگه اینه واقعا از اون مصلحت به قول شما کسی که ببخشید من مثلا بدبخت بیچارم بگذره تمام یا نه یه مورد از روی مصلحت اقتضا میکنه دقیقا 74 زر دارم بزنی علاوه بر اون حبسی که داره میکشی یا بچه خیلی دقیقیه خب این هم از این بهم معلوم محاربه رو ما گفتیم به هر دیگه من فکر کنم این 5 دقیقه دیگه خوبه کلاس کفایت بکنه برای دوستان بحثای کسیدش رو گفتیم خواستیم استفاده بکنیم دوستان نیامدن متاسفانه حتما توجیه نکنن
یکیشون
آمادن
نبودن
چرا؟ چه کار باید بکنیم با دوستان عزیز؟ یکی از دوستان نیومده یکی از دوستان نه حتما نه حالا بحث چیز گرفتن یه مطلب خاصیم ولی ناچار میشم یعنی نمره کم نه هر موضوعی رو که میگیم تا دو سه نفرت آماده باشید گرفتارید چرا اینجوریه؟
نه من افتاد این واقع کار کردم نه کار نکردم
خب چرا اهتمام لازمونه؟ یعنی ببین ما میخوام استفاده کنیم زمان نرسه دیگه نمیرسه به زمان به زمان نرسه حالا ما دفعه بعد از شما توقع داریم آماده باشید مکتوب
چیز کار
کردم اصلا میشه تعذیر کرد خلاص شما رو و دوستان رو نمیدونم گفت مصلحت هست تعذیر کنی
که نظرم مواسی من خیلی آسون دارم مواسی من خیلی
سخت چی بود مصلحت
اصلا من از ما تا موجود قصد قافه
اصلا سخت نیست
قصد
نه هست یعنی میتونه استفاده نه آسون تر اوکی گفتیم نه ولی نه
هست ولی مثل بگیر هم هست که تشیر اختران خوب با تشیر اینا
آه او اخترانه یکمی حق میدم یکم
من از هر چی میگم
آره شما هم قصدم پیدا کنیم و قبول داریم خیلی نجف ولی آره ولی نه من بدون این داره احتساب میکنیم آره احتسابه رو دیگه حق به ما بدید ما احتساب میکنیم مگر زود جبران کنید احتساب آره نمره منفی رو گرفتن بشه نمره منفی گرفتن
خیلی آسونه محاربه از زیر عرض کنید خیلی آسونه
خیلی خوب
حالا این چیزایی که بیان شد خلاص من فکر ولی تو عالم واقع توی دانگاه ها رسخانه یه سری جبان یه سری احکام های برقراره که این نظر نیست با قسمت مال اجرای احکام بعد تشنگ به بعضی از وکلای سابقه دار نکردیم گفتن که اگر مثلا مجرمی از شلاق که دیگه تحقیق شده یا بزنه بیاد اگر مثلا فرق خامیل کنه چهار تا به دیوار میزنیم یکی به کمر میزنیم چهار تا به دیوار میزنیم یکی به کمر میزنیم مثلا دمه دادگاه این شهودی که واقعا میاد با یه رشته خیلی جزئی میاد شهادت میده یه مثلا باید سیستم باشه برای شناسایی
حتما همینطوری
که از یه علم خیلی عمیقی داشته باشه که بتونه تجزیه تحلیل کنه اون شهود رو بتونه زیر سوال اصلا ببره بدون واقعا اون شهود داره توی حقانیت
خیلی حرفتون درسته متوجه شدم فرماشون حرفتون کاملا درسته و این خلاییه که حالا ما نه حالا هر کجا که کم این خلا وجود داره و الان متاسفانه شهادت کذب هم به هر حال رواجی داره یه بحثی که حالا متاسفانه ما مشکل داریم حالا قاضی باید هنرمند باشه و اینها زبردست باشه و در بیاره یه نکته دیگه
اصلا آقای قاضی چقدر، من نمیدونم دارم طرح بحث میکنم فقط، چقدر مطلع است که در مثلا جرائم حدی اگه شهود هم اومد اینا رو میتونه مثلا میتونه رد کنه یا باید گیر بده به اینها بگی که آقا ته قضیه رو در بیارم؟ شما در جرائم حدی حدود الله نه حقوق الناس، در حدود الله چیه؟ اگر ثابت بشه به چهار تا شاهد یا حالا هر چیزی که حسب مورد هست، هر بیانی که لازم هست، اون موقع است که قاضی میزنه. ولی اینکه قاضی بیا تجسس کنه این رو چه بسا ما نتونیم خیلی دفاع بکنیم. پس میکنیم من چی عرض میکنم؟ یعنی ما فرادر از اون بخواهیم بگم اصلا نباید اجازه بدیم. شاید شهادت ها رو داره میاد بگیم منظورش این بود، اگر معقول باشه، الکی نیست. یه وقتی معقول ما میتونیم، یعنی یه وقتی اگر اشکال داره ما بگیم آقا ببخشید خب ما هنوز ثابت نشد، اگر بتونیم معقول این احتمال رو بدیم. ولی یه وقتی ثابت میشه خب یه قاضی باید بزن. حالا درد دلاتون رو باید بگید. خب شما قاضی بودید؟
نه، ضابط
قضایی بودید.
یه قاضی بود خیلی جوان و دیرک، یکی رو بچه گرفته بودن تقریبا شدت گرد کراک باش بود و حکم اعدامش کرده بودن. بعد این اومد به پای دستگاه قاضی افتاد، گفت این مال من نیست، اصلا قرآن. قاضی چه کار کرد؟ نیومد حکم رو بده. یه پرسجویی کردن، به آگاهی داد اون کسایی که حالا
مطلعین محل و اینها،
مطلعین محل، گفت یه پرسجویی کنیم ببینید 600 گرم کرک تا الان کسی خریداری کرده یا نه. بعد از این ساقیا که واقعا همکاری داشتن گفتن که بله آقای فلانی اومده از 600 گرم خریده، آقای فلانی میشه داماد این آقا. دستور جلب داد، بازجویی کرد، داماد گفت بله من حقیقت از مخواستم به آقای در سر بندازیم کاری کردم، حکم اعدام برای این داماد ساقی.
باریکلا قاضی چقدر عجب، این قاضی به درد، چقدر قشنگه این حرف، چقدر دقیق، خیلی جالب. باریکلا به همچین قضاوتی، باری احسنت به این قضاوت. ولی یه سوال دیگه، الان از لحاظ قضایی شما که ضابط بودید رویه به چه صورته؟ اینو میدونید یا نه؟ اگر یک موادی رو پشت ماشین چیزی پیدا بکنن چقدر ادعای این که مال من نیست قبول میشه؟ آه موادی رو پشت ماشین من پیدا کردیم تو خونه من، سریع میگن شما مجرمید؟
شما من نیست.
یعنی که نه، شما مثلا حرف شما چقدر قبول میشه تو این زمینه؟
چون گفته به
طور
آخه اقرار به نفعشه. علیه نیست، به نفعشه. ولی از باب اقرار نه. سوال اینه، ببینید میگه که آخه الیمین و علا من انکر، ولی مطلب اینه که اینجا تحت تصرف او پیدا شده و این خودش یه حالت نمیدونم لوس ایجاد میکنه، اماریتی داره، چیزی که باید طرف اثبات کنه برای من نبوده، قاعدتا اینجوری بوده. ولی حالا با این آیه میتونیم ما حد جاری کنیم اگر اونقدر زیاد بود که بخوایم افساد فل عرض بدیم؟ در اینجا قاعدتا اگر به نتیجه نرسیم و اون آقا به زرس قاطع بیاد بگی که آقا من واقعا میدونم اینجا هست ولی مال من نیست و برای قاضی شبهه معقول ایجاد بشه، حق ندارد افساد فل عرض بزنی. چرا؟ الحدود تدرع به شبه ادرع الحدود عن المسلمین مستطع. ولی حالا نکته اینه، آیا میتونه تعذیرش کنه یا نه؟ خیلی اینه قشنگه، یعنی الان شاید از لحاظ تعذیری میتونه تعذیرش کنه. نگاه کنی چی شد؟ تعذیر، چون اگر بگیم اون قاعده در تعذیرات جاری نیست و در حدود جاریه، اون در حدوده، حالا در قصاص هم بعضی قبول کردن ولی در تعذیر که کسی نگفته الحدود تدرع به شبهات، منظوری که تعذیر تدرع به شبهات. نه، اینجا دیگه اگر شما باید اثبات بکنی نکردی میزنیم یا نه، شاید بین حدود حقوق الله و حقوق الناس باز فرق قائل بشیم. آره، اینا چیزاییه که خیلی بحثا دقیقه و چقدر قضاوت ما میدونن، یه عده میدونن از خدای
ایشون. اقتصاد فایده در چقدر نقش
داره؟ حد دیگه، حد کاملا نقش داره. افساد فلعرض حد اعدامه. یعنی ما اصلا یه سوال دیگه، ما اعدام تعزیری داریم یا نه؟ بعضی گفتن داریم، ادعا میکردن. تفاوت حد و تعزیر دقیقا چیه؟ خب ما گفتیم حد چیزیه که نوعش، میزانش و چگونگی زدنش، اجراش، یعنی اجراش توسط شارع دقیقا مشخص شده و تخلف از اون جایز نیست قاعدتا. به این میگیم حد در مقابل تعزیر که دست حاکم گذاشته شده. اگر این طور باشه، اگر میگیم افساد فقط اعدام، این حد دیگه، این حد. حالا مگر کسی بگه این تفاوتش با تعزیر منصوص شرعی چیه؟ که در تعزیر منصوص شرعی ممکن اینا باشه. بحث خیلی خوبی، ان شاءالله موفق و معید باشه. عذر میخوام از دوستان اگر حالا تا یه حدی جلسه مفید بود، به هر صورت ما رو ببخشید. ان شاء الله نوبت آینده مکتوبش رو دوستان ارائه میدیم پربارتر، چون بحث میبینید بسیار بحث پیچیده و احتیاج به وقت و زمان داره. زمان داره. الحمدلله رب العالمین.